سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 16 شهریور ماه 1400، 29 محرم 1442 و 7 آگوست 2021 میلادی که با شما هستیم. امروز تنوع سنگ‌های به کار رفته در جواهرات افزایش چشمگیری پیدا کرده، ضمن اینکه نمونه سنگ‌ها هم ساخته میشه و به بازار عرضه میشن. به همین علت شناخت و ارزش‌گذاری جواهرات و گوهرها تنها به استناد تجربه و بدون ابزار دقیق و علمی امکان پذیر نخواهد بود. برای نخستین بار در ایران امکان صدور شناسنامه معتبر جواهرات در دانشگاه شهید بهشتی میسر شده. شماره پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید، ما را از نقطه نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما صدور شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات چه اهمیتی داره. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 و همچنین تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 که میتونید با ما در تماس باشید و به ما بگید به نظر شما صدور شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات چه اهمیتی داره. مثل همیشه شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. بله، اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رو به شما پیشنهاد میکنیم هر چه سریعتر این نرم افزار رو نصب بکنید روی گوشی‌های خودتون تا از این راه هم بتونید به صورت زنده با ما در ارتباط باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار بشنوید. هر زمانی هم که خواستید میتونید از همین طریق این برنامه نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزانه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما اینکه چگونه علم در زندگی ما تأثیر داره در اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم، جناب آقای نقره کار و همه ی شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. موضوع جواهرات و سنگ‌های قدیمی از گذشته تا الان بوده و موضوع جذابیه واسه اکثر مردم و به خصوص خانم‌ها، البته چون هم بوده زینتی داره و هم میشه از دید سرمایه‌ای و مالی بهش نگاه کرد. اما چیزی که باعث شد روزانه امروز بهش بپردازه بحث تشخیص و اصالت و تو یک کلام شناسنامه جواهرات. خب می‌دونیم کشور ما یکی از بازارهای اصلی مصرف جواهرات، ولی متأسفانه معاملات و تجارتی که تو این حوزه اتفاق می‌افته بر اساس اعتماد و اعتباره و خب نداشتن یک شناسنامه یک نقطه ضعف محسوب میشه. شاید این مثال برای خیلی ها ملموس باشه. شده تا حالا طلای جواهری رو مثلا به اسم بریلیان بخرید، بعد ببرید جای دیگه برای فروشش و بگن که ارزشی نداره. قطعا برای خیلی ها اتفاق افتاده. خب ببینید، خرید و فروش جواهر و سنگ‌های قیمتی مثل چیزای دیگه نیست واقعا که حالا بعداً برید راجبش اطلاعات کسب بکنید. جواهرات رو باید از قبل تحقیق بکنید، مطمئن بشید. متاسفانه خیلی دقت نمی‌کنن و فکر می‌کنن که فاکتور گرفتن و دیگه همه چی تمومه. دادن فاکتور که بعداً به شما میدن و یک توضیح مختصری روش می‌نویسن کفایت نمی‌کنه، چون اصلا اطلاعات دقیقی روش نیست. روی شناسنامه عکس جواهر، وزنش، جنسش، درجه وضوحش، رنگش، امضای کسی که متخصصی که اون رو صادر کرده، کد رهگیری، همه اینها روش هست که تو خارج از ایران هم معتبرن و شما هیچ وقت نگران فروشش نیستید. متاسفانه تو کشور ما جا نیفتاده این موضوع رو و حالا نمیدونیم موقع خرید باید چی کار کنیم. شما میتونید وقتی جواهر رو خرید میکنید به ازای یه مبلغی حالا شناسنامه اون رو دریافت بکنید که دیگه خیالتون راحت بشه و دغدغه اصل بودنش رو نداشته باشید. حالا تو کشورهای دیگه اوضاع چجوریه؟ مثلا تو کشورهای دیگه هم همون موضوعی که گفتیم شما میرید و میبینید جواهرتون بر فرض بریلیانیس اتفاق میفته؟ نه واقعا. تو خیلی از کشورها مراکز علمی و صنعتی معتبر هستن، حالا همینطور هم که اشاره کردید تو ایران هم اتفاق داره میفته، میان سنگ ها رو به صورت قانونی توسط افراد متخصص کارشناسی میکنن، شناسنامه براش صادر میکنن، حالا یه حدود قیمتی هم براش میذارن و این باعث میشه خیال شما به عنوان خریدار راحت بشه که دارید چی میخرید. که امیدواریم اتفاق هم خیلی در کشورمون زودتر اتفاق بیفته و بتونیم که معاملات استانداردتری رو داشته باشیم ما.
ان شاء الله. امیدواریم. نکات خوبی رو گفتید، حتما با مهمان برنامه مطرح خواهیم کرد. تشکر از شما.
متشکرم از شما.
خدا حافظ. خدا حافظ. گفتگوی ویژه خب همطور که از ابتدای برنامه حتما شنیدید و میدونید اینه که ما داریم در رابطه با بحث امکان صدور شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات در کشورمون صحبت میکنیم. اگر شما هر نکته‌ای هم به ذهنتون میرسه و سوالی دارید حتما با 3035 با ما در ارتباط باشید. میخواییم در رابطه با همین موضوع گفته بکنیم با آقای مسعود آقاپور علی شاهی. ایشون بازرس ویژه اتحادیه طلا و جواهر کشور هستند. آقای آقاپور علی شاهی سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم.
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
محبت دارید. بخش اصلا بازرسی در اتحادیه طلا و جواهر شامل چه قسمت‌هایی میشه؟ ما اینو سریع بپرسیم و یاد بگیریم بعد بریم سراغ موضوعات خودمون.
خواهش می‌کنم. بازرسی ما در همه زمینه‌ها هستش، از دیگه از مدارک صنفی و اصناف و در مورد کیفیت جنس‌ها، کیفیت سنگ‌ها، قیمت های موجود و دیگه سکه ها و فلان دیگه در همه زمین ها بازرسی انجام میشه. و حالا اگه دید باشه که نه که به اتحادیه مراجعه میکنن، حتی در مورد سنگ های اینا قیمت گذاری میشه اگر تخلفی صورت گرفته باشه یا اختلاف نظر وجود در اتحادیه حل میشه.
بعد اساسا بازرسی ها در اصناف و اتحادیه ها هم به شکل دوره‌ای هم به شکل نامحسوس دیگه، و البته بر اساس اعتراضی یا شکایتی هم اگر برسه.
بله بله، در همه زمینه ها هستش، به صورت دوره‌ای انجام میشه.
بله.
ولی اگر گزارش هم تخلفی هم باشه به اتحادیه مراجعه میکنن یا علاوه تلفنی هم میتونن به اتحادیه تماس داشته باشن، ما خدمت میرسیم.
الان بیشترین گزارش هایی که برای شما میرسه چیه؟ اینه که مثلا قیمت بالاست یا اصل نیست یا به هر حال فاکتور متفاوته؟ چیه این بیشترین گزارش ها؟
متفاوت هم، ولی خب معمولا در اتحادیه حل میشه. ما شوراهای مختلفی داریم، رسیدگی به شکایات داریم، کمیسیون رسیدگی به شکایات داریم، کمیسیون رسیدگی به تخلفات داریم،
درسته،
و شورای حل اختلاف داریم، حالا چه بین همکارها، چه بین مردم با اصناف.
بسیار خوب، بریم سراغ همین شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات. تا به حال نداشتیم یه همچین چیزی؟
چرا، تو کشور عزیزمونم به حمدالله چندین سال هستش که از ما توی کشورمون اساتید خیلی برجسته و به نامی داریم که واقعا با زبان زد خاص عامم. ولی در مورد این که ما شناسنامه صادر بکنیم، هر مغازه برای خودش، اونهایی که واحدهای صنفی مایی که جواز جواهر دارن منحصرن این کار رو انجام میدن، عکس میندازن، حتی عکسش توی اون شناسنامه درج میشه که خودشون چیز میکنن، بعدش هم که قیمتش هم مشخصه، تعداد، رنگ، همه چیزا مشخصه.
بعد یعنی شناسنامه رو الان مثلا اتحادیه صادر میکنه یا مغازه دار؟
نه مغازه دارا که جهت ارائه به مشتری برای خودشون شناسنامه صادر میکنن.
درست.
اگه یه زمان تخلف زبطیت رو یا اختلاف نظری بین فروشنده و خریدار باشه، توسط اساتید و برجسته اتحادیه بررسی میشه و نظرشون اعلام میشه.
آها، خب بعد مثلا من که خیلی آشنا نیستم با حوزه جواهر، الان یه شناسنامه بگیرم، یه فاکتورم بگیرم، چجوری باید بفهمم که این واقعا اون مطابقت رو داره با اون کیفیت جنسی که به من ارائه شده؟
معمولا واحدهای صنفی ما شناسنامه معتبر صادر می‌کنه. بعد در غیر این صورت شما به جهت اطلاع، ما چند تا آیتم داریم توی اتحادیه که روزهای یکشنبه رسیدگی و تخلفات هستش که بنده هم افتخار اینو دارم که در اون کمیسیون هستم.
بله.
که شما شناسنامه رو میارید، توسط اساتید بررسی میشه، اگر تخلفی صورت گرفته باشه یا اختلاف نظری باشه اعلام میشه. و در ما یه آیتمی هم داریم که شما زمان فروش به واحد صنفی مراجعه میکنه، اگر اختلاف نظری یا اختلاف قیمتی بین خریدار و فروشنده باشه توسط اتحادیه انجام میشه و فروشنده و خریدار مجاب میشن که به دستوری که صادر شده انجام
اونو. بله. بعد این شناسنامه فنی و معتبر شما فرمودید که از مراکزی که داره مجوز از شما هستن دیگه، از اتحادیه صادر میشه، بعد این مجوز باید حتما قابل رویت باشه در مغازه دیگه.
بله قابل رویت هم، ولی خدا رو شکر سنف ما سنف قانون مداری هست،
خب خدا رو
شکر سنف حساسیته. معمولا میتونم به جرأت به شما بگم که ما بالای 90% واحدهای سنفیمون اول کسب مجوز میکنن، بعد شروع به فعالیت میکنن. بعد در رسته جواهر اصلا یعنی کسی هستن که واقعا پیشینه بالای 30-40 سال دارن.
درست.
که اقدام به واحدهای سنفی جواهر میکنن.
آها. بعد این شناسنامه فنی و معتبر شامل چه ویژگی های هست، چه چیزایی روش نوشته برای اینکه ما بدونیم که مثلا اگر گرفتیم اونو؟
یکی این که حالا معمولا توی خیلی جواهر فروش های خاص ما عکس اون جواهر به صورت رنگی توی اون شناسنامه درج میشه. حالا درج هم نشد مشکل نه.
درست.
اون ولی چیزایی که حسش صادر میشه، تعداد سنگ، اسم سنگ، چون سنگ ها اسمهای مختلفی دارن، تعدادش، وزنش و همه اینا به نرخ روز محاسبه میشه طبق درصدی که اتحادیه در نظر گرفته، محاسبه میشه و به مشتری اعلام میشه.
تو این شناسنامه که راجع به قیمت که چیزی نمی نویسن، فقط احتمالا اسامی و مشخصات و به هر حال اینا یادداشت میشه.
قیمت های جواهر تا حدود مشخصه
خسی.
چون به دلار محاسبه میشه، قابل تغییره. اینی که ما یه زمان اگر شکایت هم صورت بگیره، ما توی اتحادیه نرخ روز طلا حتی تا چندین سال قبل هم همش قابل محاسبه هست و هستش و دقیق بررسی میشه و اعلام میشه.
و این بحث اگر کسی بخواد مثلا این طلا جواهر رو بفروشه، نیازی که شناسنامه هم همراهش باشه مثل فاکتور؟
بله بله فاکتور، اصلا شناسنامه و فاکتور تقریبا یه جا با هم درمیشه. بله ولی اونم هست. ولی در مورد سنگ های خام که حالا روی پایه سوار نشده، ما توی ایران یه چند تا مؤسسه معتبر داریم که کار گوهرشناسی میکنن و تا حدودی هم اساتید برجسته و محقق برجسته توش فعالیت دارن، ولی در که بیشتر بین همکارا معامله میشه. ولی کارهای سنگ هایی که روی مصنوعات سوار شده بیشتر مورد مصرف داخلی و خانگی داره، اونا که بین خودشون چیز میشه. ولی اگر کوچکترین اتفاقی هم توی این صنف مثلا بیفته، در اصل بین اختلاف نظری بین خریدار و فروشنده، چه در زمان خرید، چه در زمان فروش، چه در زمانی که فقط بخوام ببینن این جنس درست خریداری شده یا نه به قیمت بوده، میتونم به اتحادیه مراجعه بکنم، ما در خدمتتون هست. روزهای یک شنبه این کار انجام میشه، اتحادیه رسیدگی میکنه به تمام این اختلاف نظرها و بعدا تخلف.
بله بسیار خوب، خیلی خوب بود توضیحات شما، کامل و مفید. آقای آقا پور علی شاهی عزیز، ان شاء الله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم
و این دقت از شما تشکر کنم بابت برنامه خوبتون، اطلاعاتی خوبتون. ولی اتحادیه صنف طلا جواهر هم با تمام توان در خدمت همه عزیزان هستش.
محبت دارید، ممنونم و برای شما روز موفقیت داریم. سلامت باشید، ان شاء الله. قربان شما، خداحافظ. اما بریم بخش کتاب، هم حتما جذابیت های خاص خودش رو داره. حمیدرضا منتظری عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام آقای نقره‌کار، صبح شما بخیر و سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه. با توجه به موضوع برنامه میخوام کتاب آموزه های صنعت طلا و جواهر نوشته آقای حسین ارجمند که با زبانی کاملا ساده و روان الفبای این صنعت و موارد اولیه و مورد نیاز آن را گام به گام شرح میدهد و بهتون معرفی کنم. حدود 70% از مطالب این کتاب را تجربه های شخصی خود نویسنده و 30% از آن را مطالب سایت ها و سایر کتاب های این حوزه تشکیل می دهد. به طور کلی چکیده این صنعت بزرگ در این کتاب خلاصه شده است. مردم زمانی که به طلا فروشی برای خرید و فروش مراجعه می کنند، سوالات بسیاری در ذهنشان ایجاد می شود و آمار و ارقامی که در هنگام داد و ستد به وجود می آید برایشان واضح و قابل فهم نیست. برای مثال می توان به اجرت ساخت، درصد مالی و غیره اشاره کرد که برایشان گونه ابهام آمیز است. لذا در این کتاب سعی شده موارد اساسی و مهم به آسانی به صورت قابل درک توضیح داده شود و کلیه ابهامات برطرف کرده. در گذشته طلا فروشان اصولا نسل در نسل به حرفه طلا می پرداختند. آنها در ابتدا تنها سازنده بودند و بعد فروشنده طلا می شدند. اما متاسفانه امروز اکثر افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از سایر مشاغل به صنعت طلا روی می‌آورند و هیچ اطلاعات و آگاهی در مورد این صنعت طلا ندارند. بنابراین نویسنده در این کتاب این اطلاعات و آگاهی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در انتها قسمتی از کتاب را برای آشنایی با متن کتاب می‌خونم براتون. اندوخته کردن طلا در میان بانوان ایرانی قیمت طولانی دارد. طلا برای هر زن ایرانی از دوران قدیم به عناوین مختلف مانند مهریه، حلقه‌های ازدواج و هدایا در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی مطرح بوده. از قدیم این گونه در اصفهان جا افتاده که طلا و سکه‌های مهریه سرمایه زن است و آینده او را تأمین خواهد کرد. امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه و شنوندگان عزیزمون بهره برده باشه.
متشکرم از شما، تا روزهای آتی و کتاب‌های دیگه ممنونم ازت.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ، خداحافظ. اما بریم و ادامه برنامه رو در خدمت شما باشیم. میخواییم راجع به همین موضوع، همین بحث صدور شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات از منظر دیگه ای صحبت بکنیم. آقای دکتر فریبرز مسعودی، رئیس محترم مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین رئیس پارک علم و فناوری این دانشگاه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. دکتر میدونید که فامیلی من نقره کار یه جوری قرابت داره با حوزه طلا و نقره و جواهر و اینا.
خیلی عالی، خوشحال هستم.
سلامت. البته ما چون پدر بزرگم اینا کارشون هم طلا و نقره بوده، به نوعی میتونیم بگیم که این به هر حال وصلت خانوادگی رو ما داریم. اما بریم سراغ همین بحث. آقای دکتر از لحاظ علمی می‌خوایم یه مقدار بررسی بکنیم. الان شناسنامه‌ای صادر میشه، آیا ما میتونیم مثلا یک شناسنامه، من یک خریدی کردم، یک طلا و جواهری خرید کردم، یک شناسنامه و فاکتوری هم گرفتم، چطور میتونم این اصالتش رو حالا شخصی یا از راه دیگه‌ای مثلا بدونم و این تطبیق رو داشته باشم؟ حالا درسته که مجوز داره و مجموعه و این خدمات رو داره، اما اینکه خیالمون راحت تر باشه، اصلا مبنای علمی داره این ماجرا؟
بله، واقعیت این هستش که ما خیلی افراد با تجربه در صنف طلا و جواهر داریم که خب خودشون میتونن شناسایی بکنن، اما یه پیچیدگی در سالهای اخیر ایجاد شده. انقدر انواع مختلف گوهرسنگ‌ها که اسمشو بذاریم یا جواهرات مصنوعی ایجاد شدن و تولید شدن، خیلی شبیه انواع واقعی هستن. بنابراین گاهی دیگه تشخیصشون فقط با تجربه کافی و دید ممکن نیست و نیازمند آزمایشگاه‌های تخصصی هست. خوشبختانه حالا در دانشگاه های کشور، به خصوص دانشگاه شهید بهشتی، علمی که اعضای هیئت علمی و همکاران محترم توی سنگ شناسی و کانی شناسی داشتن، این رو اومدن سوقش دادن به شناسایی کانی ها و سنگ های گران قیمت.
بله.
و الان در دانشگاه شهید بهشتی ما یک آزمایشگاه استاندارد مرجع که عضو شبکه راهبردی آزمایشگاه هست توسط شرکت دانش بنیان داره هدایت میشه و این کار ارزیابی و شناسایی رو داره انجام میده با دستگاه‌های کامل و فناوری خیلی بالا، از جمله فناوری‌های لیزر هست که در شناخت اجسام ازش استفاده میکنه که خوشبختانه تونسته یک جایگاه بین‌المللی خوبی هم پیدا کنه.
آها، پس اینم یه نکته خوبیه. بعد چرا مثلا ما نمیایم این شناسنامه ها رو یک پلتفرمی براش در نظر بگیریم، یک پارچه کنیم، یک پارچه سازی کنیم، بشه تو اینترنت زد مثلا یک آیدی یا یک شناسایی منحصر به فردی داشته باشه، یا میشه این کارو کرد؟
ببینید واقعیتش این هستش که خب کاری که توسط آزمایشگاه های مرجع انجام بشه این کارو انجام میدن.
بله.
یعنی الان در همین آزمایشگاهی که انجام میشه این کار انجام میشه، یعنی اون بارکدی که میخوره روی اون شناسنامه قابل پیگیری هست و میتونن افراد بیان ببینن صحت اون رو کنترل بکنن. مهمتر از صدور شناسنامه واقعیتش این هستش که توان شناسایی هست. با توجه به پیچیدگی که خدمتتون عرض کردم نیازمند واقعا دانش بالا و دستگاه و فناوری‌های نوینه که خوشبختانه حالا در دانشگاه شهید بهشتی ما تونستیم در طی 8 سال گذشته به این فناوری‌ها و متخصصین خوبی را تربیت بکنیم و یکی از رسالت‌های ما در دانشگاه این هستش که این امر رو در کشور توسعه بدیم. یعنی ما دو تا الان اینجا وظیفه برای خودمون دیدیم، یکی وظیفه این هست که پاسخ بدیم به این نیاز روز جامعه که شما اگه یه انگشتر دارید می‌خواد یه جایی ببرید مطمئن باشید که این از چی ساخته شده و از خریدی که کردید مطمئن باشید. خب یه آزمایشگاهی ایجاد کردیم که داره این کار را به راحتی انجام میده. از طرف دیگه یه رسالتی داره دانشگاه و اون هم ترویج علم هست که بتونه ایجاد چنین آزمایشگاه‌هایی را با کمک صنف و صنعتکاران با تجربه صنعت طلا و جواهر در کشور توسعه بده.
بسیار عالی. آقای دکتر میخوام چون شما رئیس پارک علم و فناوریه به هر حال دانشگاه هم هستید، میخوام از منظر یک استارتاپ این رو حالا به ذهنم اینطوری متبادر شد، دارم بلند بلند اصطلاحا هم فکر میکنم، ما یک استارتاپی راه بندازیم فرض بکنید در دانشگاه شما که هر طلا و جواهری که ساخته میشه و در آزمایشگاه استاندارد هم تایید میشه بیاد اونجا یه عکسش مثلا قرار بگیره، اون شناسنامه‌اش، اون کدی آیدی منحصر به فردی بهش بخوره که اگر هر طلا و جواهر فروشی هر کسی خرید کرد بتونه این اصالت رو با اون آیدی بسنجه. این امکان پذیره یا نه؟ میگم بله. چون خیلی خام داریم بهش فکر میکنیم.
نه درسته. ببینید الان آزمایشگاهی که تأسیس شده خب این مسلما در آینده امکان نداره که این آزمایشگاه به تنهایی بتونه تمام نیاز جامعه رو برطرف کنه، ولی در حال حاضر این کار ممکنه و این آزمایشگاهی که الان شرکتی که در دانشگاه یه شرکت دانش بنیان هست که داره این کار رو انجام میده به نام جیمسا، این شرکت الان داره این کار رو میکنه. شرکت توسعه دانش و هنر گوهرشناسی که مخففش جیمسا هست، شرکت دانش بنیان خیلی پیشرفته است و این فرمایشات شما را انجام میده. در ضمن اینکه گفتم عرض کردم خدمتون ما داریم در کل کشور کپی چنین آزمایشگاهی را
راه اندازی میکنید.
بله. ببینید من مثالی بزنم، این کار تقریبا شبیه اون اتفاق و فرایندی است که در پزشکی افتاده. قبلا خود پزشکای حاضر ما خودشون شناسایی میکردن بیماران را، ولی در کنار اون الان آزمایشگاه های پاتولوژی زیادی اومدن و تأسیس شدن که کمک میکنن به پزشکان ما که شناسایی میکنن، آزمایش ها را انجام میدن. این شروع و آغازی در علم در صنعت گوهرسنگ ها و طلا جواهر هست که ما آزمایشگاه های تخصصی را به کمک کسانی که تو صنعت دارن تجارت میکنن بیاریم و این آزمایشگاه ها کمک بکنه، شناسایی بکنه. این شناسایی حتما میتونه به افرادی که توی صنعت دارن تجارت میکنن برای ارزیابی و قیمت گذاری و اصالت سنجیشون کمک بکنه.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما. پس امیدوار باشیم که اتفاقات خوب در راه هست و با خیال راحت خریداری انجام بشه، چون این روزها به هر حال طلا و جواهر نه فقط بحث زینتی بلکه یک جور به هر حال بحث اقتصادی هم داره که هر چی خیال مصرف کننده راحت تر باشه استقبال هم از این صنعت بیشتر خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما.
ارادت دارم، متشکرم از شما دکتر. سلامت
باشید. روز خوبی
خوش باشید.
خوشحال شدم.
خداحافظ. 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 بریم بخش تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
آرش آذردرخش عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان و همکاران عزیزم، صبح همگی بخیر. در مورد طلا و موضوعات اون صحبت کردیم. لازمه بدونیم امروزه در خیلی از کشورهای جهان دادن طلا و جواهرات به عنوان هدیه برای مراسمات مختلف رسمی نیکو و مبارک شمرده میشه و باعث شده به عنوان کالای لوکس از هر قشری در هر جای دنیا و با هر اندازه مورد تقاضا قرار بگیره. تقریبا همه کشورها معتقدند طلا محافظ خوبی در برابر بی‌ثباتی هاست، منظور بی‌ثباتی های اقتصادیه، تا جایی که حدوداً 20% طلای دولتی دنیا در لندن قلب کشور انگلستانه که بازار فلزات رو تحت پوشش قرار میده. معمولا در کشورهای دیگه مثل انگلیس، فرانسه و آمریکای جنوبی و آلمان طلا با عیار 14 عرضه میشه و طبق قانون برخی از کشورها خرید و فروش طلاهای سایر ملت‌ها جرم و یا به سختی انجام. معمولا فروشگاه‌های در هایپرمال‌ها وجود دارن که شما میتونید طلای خودتون در اونجا به فروش برسونید، البته با شیوه کاملا متفاوت. اصولا قیمت‌ها به صورت توافقی اعلام میشن و نوسانات بازار هم بی‌تدریج. در خیلی از کشورها هم مالیات خرید و فروش طلا باعث شده از این فلز استقبال زیادی نشه. مثلا در ژاپن سود 0% بانک‌ها باعث شده مردم کشور در چند سال گذشته طلای خودشون رو به فروش برسونن و از این کالا به عنوان یک سرمایه موزر یاد کنن. بالاترین مقدار خرید طلا هم جناب آقای نقره کار عزیز در بین مردمان امارات هستش با میانگین 34 گرم در سال. البته نگاه هندی ها به طلا هم مقوله جالبی داره که انشالله در فرصت بعدی در موردش خواهیم
گفت. متشکرم از شما. این هندی ها هم گفتی تو این فیلم های هندی خیلی اینا علاقمند به در حال استفاده از این زیورالات هستند و حالا یه جور فرهنگ هم هست دیگه در کشور.
بله دقیقاً، چون موقع کار هندی ها معتقدن ازدواج بدون طلا ازدواج نیستش. عجب. که حالا دیگه مقوله‌ای پیچیده خودشو داره که انشالله در موردش حتما خواهیم
صحبت. بله بسیار خوب، ممنونم ازت، مثل همیشه لذت بردیم. تا روزهای آتی که در خدمت باشیم آرش عزیز.
سپاسگزارم از شما.
آرش آذردرخش که تجربه جهانی رو باهاش شنیدیم و مرور کردیم. اما ممنونم که ما رو همراهی کردید امروز در رابطه با امکان صدور شناسنامه‌های فنی و معتبر برای جواهرات در ایران صحبت کردیم از دو منظر. هم به هر حال بازرس اتحادیه با ما راجع به این موضوع صحبت کردن که اگر مشکلی داریم چه کار بکنیم و چگونه بتونیم پیگیری بکنیم در یک به هر حال شناسنامه، تعداد سنگ‌ها، نام سنگ، وزن، عکس رنگی اگر هم حالا بتونه مجموعه این کارو بکنه برای ما صادر میشه که پیشنهاد میشه حتما از مراکزی که معتبر هستن خریداری بکنیم و این شناسنامه رو در کنار فاکتور معتبرمون دریافت بکنیم و داشته باشیم هنگام فروش. هم اگر زمانی هم تصمیم گرفتیم که این طلا جواهر رو بفروشیم یا تعویض بکنیم حتما این شناسنامه و فاکتور باید در کنار هم باشه. همینطور آقای دکتر مسعودی که رئیس مرکز گوهرشناسی دانشگاه هستن اشاره کردن به آزمایشگاه استاندارد در این زمینه که چقدر میتونن کمک بکنن برای اصالت سنجی از لحاظ علمی برای این نوع طلا و جواهرات. امیدوارم که به هر حال فارغ از بحث زینتیش و نگاه اقتصادیش فرایندی ایجاد بشه که هر کس هر طلا و جواهر رو به اون چه که علاقمنده بتونه خریداری بکنه و شرایطش هم مهیا بشه انشالله. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا هم باز با شما خواهیم بود. سلامت و تندرست، پایدار، برقرار. ارادتمند شما من که با نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزنه. در روزنه فردا خواهید شنید ویژه روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 دقیقه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو روزانه. روزانه
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه پایش همراه باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند.